بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولانا يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره اصالت عدم تزکیه. این اصالت عدم تزکیه که یکی از اصول در بحث های استدلالی و فقهی هست، در ضمن بحوث دیگر به طور مستقل بحث نشده است. در بحث ها به عنوان یک دلیل اشاره شده، اما خود اصالت عدم تزکیه به طور مشروع بحث شده باشد، هنوز در اصول این روش نیامده. اما در قواعد فقه که در اختیار هم دارید انشاءالله، یک قاعده به عنوان قاعده عدم تزکیه مستقل بحث شده است که مراجعه کنید و کتابش رو هم احتمالاً دارید. بنابراین در این قسمت از بحث، نخست همان شیوهی که عازم مطرح کرده اند دنبال میکنیم و بعد هم به مدارک اعتبار اصالت عدم تزکیه در مرحله جمع‌بندی و تحقیق اشاره میکنیم. پس از این توضیح به ذهنتون سپردید که رأی شیخ انصاری قدس الله نفسه زکیه گفته شد که رأی اول بود. دو، رأی و نظر محقق خراسانی قدس الله نفسه زکیه درباره اصالت عدم تزکیه که این اصل بر اصالت الحل و اصالت البراءت حاکم است. البته ایشون میفرماید وارد است، شیخ میفرمود حاکم است، که شرحشو دادیم. توضیحی که ایشان دارن با آسانسازی و اضافات از این قرار است. میفرماین اصالت عدم تزکیه در جایی که شک به مزکا بودن لحم و شحم حیوان بکنیم و این شک برخواسته از شک در قابلیت تزکیه برای حیوان باشد. در اینجا اصالت عدم تزکیه جاری می شود و اگر کسی بگد جای اصالت الاراحه هست و یا براءت از حکم تکلیفی، گفته می شود که اصالت عدم تزکیه ورود دارد. موضوع اصالت الاباحه و اصالت البراءت را بر می دارد و رفع می کند. برای اینکه منظور از تزکیه، ایشان می فرماید برای اینکه منظور از تزکیه قطع ازواج اربعه با وجود قابلیت برای حیوان، یعنی این قطع شاهرگ ها تنها کافی نیست، حیوان قابلیت تزکیه را داشته باشد. اونگهی فریال ازواج، این کلمه یادم رفت، که به وجود آمد تزکیه محقق می شود. یا اثرش می شود طهارت، و یا اثرش می شود طهارت و حلیت. این تردید چه وجهی دارد که می فرماید یا اثر تزکیه طهارت است یا حلیت؟ سؤال دیروز شما را جواب می داد. اگر برای حیوانات درنده قابل تزکیه بود مثل ذئب و ارنب هم، اگر برای این حیوانات بود تزکیه اثرش طهارت است، و اگر برای حیوانات مأکول اللحم بود اثرش حلیت است، که حلیت طهارت را هم در ذهن دارد. می فرماید که اما اگر قابلیت تزکیه محقق باشد، میدانیم حیوان قابلیت تزکیه دارد، ولی شک بکنیم در حلیت و حرمت آن، اینجا جا برای اصل عدم تزکیه نیست، بلکه زمینه برای اصالت الحل فراهم است. سرشو بسیار کوتاه بیان میکند. چرا؟ برای اینکه در صورتی که قابلیت برای تزکیه بود، شک در تزکیه نیست تا موضوع برای اصالت عدم تزکیه محقق بشود، و شک در حلیت و حرمت هست، می فرماید اصل دیگری نداریم، فقط اصالت الاباحه هست و اصالت الحل. اصالت عدم تزکیه که وجود نداشت، به طور طبیعی زمینه فراهم می شود برای اصالت الحی و اصالت الاباح. و بعد می فرماید که گویا بدانیم که معیار در جریان اصالت عدم تزکیه شک در قابلیت است. این نکته کلیدی است. شک در قابلیت تزکیه داشتیم یا برای اصل عدم تزکیه فراهم می شود. از عدم تزکیه می شود. شک در قابلیت تزکیه است. شک در قابلیت تزکیه یعنی شک در تزکیه. شک در تزکیه از عدم تزکیه. خب این نکته رو بازم تکرار کنم برای عزیزانی که تازه آمدن. محقق خراسانی می فرماید که گویا معیار برای جریان اصالت عدم تزکیه شک در قابلیت تزکیه است، که این حیوان قابلیت تزکیه را دارد یا ندارد. اینجا اصالت عدم تزکیه جاریست، مگر که این شک در تزکیه در قابلیت، مگر اینکه این شک در قابلیت تزکیه اصل حاکمی داشته باشد. بعضی از موارد شک در قابلیت است ولی اصل حاکم دارد. کجا؟ مثلا اگر درباره حیوان جلال شک به وجود بیاد که این حیوان قابلیت تزکیه را دارد یا ندارد، شک در قابلیت است. ما چه گفتیم؟ گفتیم معیار یا موضوع اصالت عدم تزکیه شک در قابلیت است. اینجا شک در قابلیت است، باید عدم تزکیه جاری بشود. و حقیقت این است که در اینجا اصالت عدم تزکیه جاری نمی شود، چون اصل حاکم دارد. اصل حاکم این است که گفته بودم برای شما، اصل موضوعی. چه بود اصل موضوعی ما؟ استصحاب قابلیت حیوان قبل از جلال شدن. اون استصحاب الان که جاری بشود، موضوع برای عدم تزکیه باقی نمی گذارد. یعنی نتیجهش این می شود که قابلیت وجود دارد، استصحاب قابلیت. البته اصل موضوعی هم این اصل عنوان می شود، ولی محقق خراسانی اصل حاکم عنوان کرده اند. برای شما افاضل گفتن که اصل موضوعی، اصل حاکم، اصل سببی، اصل وارد مصطلحاتی است که مصداق واحدی میتونه داشته باشد که سرگردان نشوید. در نهایت در ادامه محقق خراسانی میفرماید که اما در شبهه موضوعیه، مثلا نسبت به موضوع خاصی شک میکنیم، یک مورد لحنی است در یک جا، و فرضم اینه که سوخ کفار نیست، لحمی را برمیخوریم، شک میکنیم که این لحم از حیوانی باشد که اون حیوان ذاتن قابلیت تزکیه داشته یا نداشته. شک در حقیقت مربوط می شود به قابلیت ذاتی حیوان، شبهه موضوعی است. در اینجا اصالت عدم تزکیه حاکم و محکم است. چرا؟ چون اون معیاری که داشتیم اینجا محقق است، شک در قابلیت میشند. اما همین شبهه موضوعیه که به یک مقدار لحم یا گوشتی برخوردیم یا کسی به ما فروخت، شک میکنیم به تزکیه این لحم، ولیکن منشأ شک ما شک در قابلیت نیست، بلکه شک در طروع و عروض مانع است، که شک میکنیم ما مانعی به وجود آمده باشد به تعبیر سید، که ذبح به حدید نباشد، با وسیله دیگر این ذبح انجام داده باشد، یا بسم الله نگفته باشد، یا استقبال صورت نگرفته است، این دست از مناشی در حقیقت شک در عروض مانع از تزکیه است. شک در تزکیه‌ای که برگرفته است، شک در وجود مانع از تزکیه باشد، در این صورت اصل اباحه و حلیت است. سببش رو دیروز گفتیم. چرا؟ احسن جزاک الله اوفر الجزا و اوفا جزا. آقای نعیمی آمینش هم گفت، دعاش من کردم، خداوند برای همه شما جزای خیر عنایت کند. سر مسئله این بود که در حقیقت شک در درستی کار و عملیات ذبح داریم. شک در عملیات ذبح در قلمرو اصالت و صحه هست، فعل مسلم است و اصل صحت جاری می شود و محکوم به صحت عمل، نتیجه تزکیه شک هم اگر کردی اصالت الاباحه جاری می شود. فرمایش ایشون تا اینجا گفتیم، اگر دغدغه‌ای در ذهن شما آمد اجازه بدید در جمع‌بندی و تحقیق کاملش کنیم، که به ذهن شما میاد اون لحوم و جلودی که از خارج میاد از کدوم قسم هست. اجمالا شک در تحقق تزکیه است، این اجمالش، شرحش رو میدم، اجازه بدید اقوال کامل بشود، در مرحله تحقیق ان شاء الله توضیح بدیم. این عبارت رو ایشان حاکم اعلام میکنه، این اصلی رو اینجا حاکم اعلام میکنه. آقای موسی صندلی خالیه. جلال بودن یقینی باشد، اما تزکیهش معلوم نیست که جلال قابل تزکیه نباشه. جلال قابل تزکیه هست، ولی ممکنه گوشتش حلال نباشه، پاک میشد با تزکیه. دیروز خود شما زاران سوال کردید، فرق هست بین تزکیه و بین طهارت و حلیت. تزکیه کارشو میکنه در دو مرحله، یک مرحله طهارت بار میاره، مرحله دوم حلیت. تا اینجا اجازه بدید رفع دغدغه ذهنی شما هم به عمل آمد، چون که محل ابتلا چرم و گوشتی است که از خارج وارد می شود. اون موارد اجمالا از باب شک در تحقق تزکیه است، اون هم به احتمال قوی یا در حد اطمینان عدم تزکیه شرعی است. احتمال ضعیفی که مسلمانی پیدا شده باشد در خارج و ذبح شرعی انجام داده باشد، شک در تحقق تزکیه داریم، اصل عدم تزکیه است. شرح لطیفی انشاءالله در جلسات بعد. رأی و نظر محقق خراسانی کامل شد. سه، رأی و نظر محقق نائینی. کتاب اجود و تخیرات جلد دو صفحه 164 و 165. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که اصالت عدم تزکیه جایی است که شک در قابلیت تزکیه برای حیوان باشد. چرا؟ چون قابلیت محل شرط اساسی یا مقوم برای تزکیه است. اگر قابلیت محل احراز نشد، شک در قابلیت محل نتیجه شک در تزکیه است، که اصل عدم تزکیه است. و می فرماید اگر قابلیت تزکیه احراز شد که تزکیه این حیوانی بوده که تزکیه پذیر است، ولی الان شک داریم که تزکیه درست انجام شده یا انجام نشده، در اینجا جا برای براءت و اباحه است. تا اینجا مطلب با آنچه در بیان محقق خراسانی آمده بود مطابق و برابر است. بعد اضافه می کند ایشان، می فرماید که با توضیحات و تغییرات عناوین و آسانسازی گفته می شود که اصالت عدم تزکیه در مقام ثبوت و مقام اثبات فرق می کند. در مقام ثبوت بحث از این قرار است که حیوانات قسمتی قابل تزکیه هستند و قسمتی قابل تزکیه نیستند. می فرماید بر اساس رأی و نظر بعضی از صاحب نظران فقط حیوانات محلل الاکل یا مأکول اللحم قابلیت تزکیه دارند، بقیه حیوانات قابلیت تزکیه ندارند. اگر مطلب از این قرار باشد که در مقام ثبوت تصور می شود، جایی که شک در تزکیه بکنیم اصل عدم تزکیه است، چون قابلیت برای همه حیوانات وجود ندارد، شک در تزکیه ما لحم حیوانی بر می گردد به شک در قابلیت. آنجاست که باید به اصالت عدم تزکیه تمسک بکنیم. و اما در مقام اثبات می فرماید مختار ما این است که تمامی حیوانات قابلیت تزکیه دارند، حتی مسوخات که گفته می شود ارنب از مسوخات است قابلیت تزکیه دارد. می فرماید نصوصی که داریم اعلام می کنند که همه حیوانات با در اثر ذبح شرعی تزکیه می شود که حد اقل اثر آن طهارت است، پوستش پاکه و از شحمش اگر استفاده شود برای درب مسجد و خانه و اینا پاکه. اما در این صورت که مختار ما این هست، اگر چنانچه شک در تزکیه بکنیم، از آنجا که برای همه حیوانات قابلیت تزکیه وجود دارد، اصل اباحه و طهارت است، حداقل اصل طهارت است. اصالت و طهارت جاری می شود و بلا شبهت و اصالت الاباحه هم جاری می شود، البته خلاف احتیاط، یعنی اصالت الحلیت خلاف احتیاط است. هم در نتیجه مقام اثبات که برسیم، شک در تزکیه حیوانات به طور مطلق مجرای اصالت عدم تزکیه نیست، فقط اصالت عدم تزکیه جاییست که شک در قابلیت به وجود بیاد، آن هم از باب مثال در موضوعات خاصی که اگر یک حیوان متولد است از کلب و گوسفند و الان این متولد هم علائمی که منتسب به یکی از طرفین باشد نیست، یک حالت مبهم و مشترکی دارد، در این جا چون کلب مطرح است که نجس العینه، اگر تزکیه انجام بگیرد اصالت عدم تزکیه، اگر تزکیه انجام بگیرد و شک کنیم که طهارت آورد یا نیاورد، اصل عدم تزکیه است. چرا؟ چون که در این شبهه موضوعیه خاص امر دائر است بین قابلیت تزکیه و عدم قابلیت تزکیه و طهارت که حیوان نجس العین باشد. بنابراین در ضمن بیان ایشان یک نکته استثناء اعلام می شود. چه بود اعلام ایشان؟ کل حیوانات آفری جزاک الله خیر الجزا. از ضمن بیان ایشان یک استثناء استفاده می شود که همه حیوانات قابل تزکیه است الا کلب و خنزیر که نجس العین هستند. در نتیجه اگر شک بین حیوان حلال گوشت و بین حیوان نجس العین صورت بگیرد، در این صورت اصل عدم تزکیه است. این مطلبی که گفتیم دو تا نکته را هم به عنوان نکته تکمیلی اضافه کنید و تمام. نکته اول، دیروز به شکل اشاره گفتیم، آقای حسینی هم سؤال فرمودن، قول دادن که امروز شرح بدم انشاءالله. اگر استخوان‌هایی در بیابان پیدا بشود و منطقه مسلمان نشین است، سوق مسلمان هاست، اجمالش چه بود؟ حمله بر طهارت است و بر مبنای محقق نائینی هم که اصل در کل حیوانات چیه؟ قابلیت تزکیه است. اصالت عدم تزکیه جاری نمی شود، استخوان ها محکوم به طهارت و اباحه هست. و اما سؤال ایشان این بود و اما اگر در بیابان احتمال بدیم استخوان‌های از سباع هستند در رنده ها که اینها هم خودشان استخوان‌های سن را به جای می‌گذارند، هم حیوانات دیگری را که شکار می‌کنند استخوان‌هاش ممکنه بماند، در این صورت حکم چیست؟ الان اخیراً نمی‌دانم، ولی مدت‌ها قبل از این یکی از موادی که برای تولیدات یا استفاده صنعتی به کار می رفت جمع کردن استخوان‌ها بود، می بردن به کارخانجات و تولید صنعتی داشت. اخیراً خبر ندارم که قضیه از چه قرار است، یعنی در اواخر جوانی های ما تقریبا این قضیه بود. چه سالی بود؟ سوال لازم نیست. بعد از اسرار آخر الزمان با خبر شدن ضرورتی ندارد. به حضور شما، بنابراین اگر حکم فقهیش رو بگیم، اگر که در بیابانی استخوانی دیده شود احتمال تزکیه هم بدیم و احتمال عدم تزکیه هم بدیم، در این صورت از آنجا که حیوانات نجس العین از یک سو و حیوانات که میته بودن که اونها در حکم نجس العین می شود، از سوی دیگر شبهه می شود، شبهه علم اجمالی، شبهه که شبهه علم اجمالی شد اجتنابش لازم است، نه بر اساس عدم جریان است، بر اساس علم اجمالی که در کار هست. این نکته بود که یادتون نره. نکته دوم، اصل عدم تزکیه یه فرق ظریفی دارد با اصل عدم ازلی. این فرقش چیه؟ آقای نهی میگه که وقت نیست، انشاءالله فردا. سلامتی آقای زمان، سلامت خدمت کنم. Oh, my God.